بررسی بودجه در بهارستان. نمایندگان دیشب دولت را مکلف به نام‌نویسی از افراد جدید و منصرفین از یارانه‌ها کردند. جولان کرونا انگلیسی با 6 مبتلا در کرمانشاه. خبرهای خوش از واکسن‌های ایرانی برکت و پاستور تا واکسن‌های وارداتی. گران شدن اینترنت ممنوع. مخالفت صریح مجلس با تفسیر وزارت ارتباطات از قانون، به جای جیب مردم از سود اپراتورها کم کنید. و پیشتازی چین در رقابت با آمریکا، از زمین اقتصاد و مبارزه با فقر تا حوزه‌های امنیتی و فناوری. به نام خداوند بخشنده و مهربان، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. هموطنان عزیزم، خانم ها، آقایان، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی هستم و خبرهای امروز رو تقدیم حضور شما می کنم. مجلس دخل و خرج سال آینده کشور را تصویب کرد. نمایندگان در جلسه صحن علنی دیشب پس از 24 جلسه بررسی لایحه بودجه، سقف درآمد و هزینه لایحه بودجه سال آینده را تعیین کردند. بودجه سال 1400 با 170 رأی موافق، 8 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 201 نماینده حاضر تصویب شد. نمایندگان مجلس در آخرین جلسه خود برای بررسی لایحه بودجه همچنین سازوکار پرداخت یارانه هدفمندی و معیشتی را برای سال آینده تعیین کردند. بر اساس مصوبه مجلس، سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مکلف شدن برای نام‌نویسی و پرداخت یارانه‌ها به همه افراد از جمله افراد جدید و همچنین کسانی که انصراف دادن اقدام کنند و عدم نام‌نویسی و پرداخت نکردن یارانه هدفمندی و یارانه معیشتی و سایر یارانه‌ها به واجدان شرایط تخلف محسوب می‌شود. لایحه بودجه سال 1400 امروز برای بررسی و تایید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود. رئیس مجلس در پایان بررسی لایحه بودجه گفت رویکرد بودجه حقوق محرومیت، زدایی، شفافیت و عدالت بود.
بودجه با رویکرد در حوزه محرومیت زدایی، در بحث سلامت، در بحث اشتغال و تولید و در بحث انضباط و شفافیت، در بخش عدالت واقعا تا جایی که برای مجلس مقدور بود به این سمت حرکت کرد. در بحث کالاهای اساسی و نهادهای کشاورزی و دامی که مد نظر بود، در بحث بهداشت و سلامت با عرض در حقیقت 4200 تومانی که انشالله با کنترل نظارت بیشتری هم کار پیش بره.
6 مبتلا به کرونا انگلیسی در کرمانشاه شناسایی شدند. همکنون ویروس جهش یافته به حدود نیمی از استانهای کشور سرایت کرده. در خوزستان تعداد شهرهای قرمز به 14 رسیده. معاون وزیر بهداشت هم از مردم خواست برای سفرهای نوروزی فعلا برنامه ریزی نکنند. به گفته آقای رئیسی، سفر به شهرهای قرمز و نارنجی ممنوع است و رنگ‌بندی نهایی 25 اسفند اعلام می شود. آقای رئیسی همچنین گفت علاوه بر واکسن اسپوتنیک روسی، واکسنی از چین هم وارد شده و از هند هم هفته آینده یک واکسن به کشور وارد می شود.
یه چیز حدود 300 هزار دوز در مجموع اسپوتنیک داره وارد شده، 250 هزار دوز هم واکسن از چین وارد شده و تو هفته آینده انشاءالله، اول هفته آینده 400 هزار دوز هم از بهارات هندوستان وارد خواهد شد. یعنی سرجم یه چیز حدود 1 میلیون دوز ما قبل از سال خواهیم داشت. حتی سبد کوواکس که گفتن این پارت اولشه، پارت دومش هفته بعدش دست ما خواهد رسید. حدود 4.2 میلیون دوز تا اردیبهشت ما دست ما خواهد رسید. در کنار این واکسن داخلی خودمون انشاءالله پاستور هم حلوش اردیبهشت ما آماده خواهد شد و اگر نتایج واکسن برکت هم انشاءالله مقبول باشه و فاز به خوبی جلو بره، چون از خرداد ما واکسن خیلی زیادی به دست ما خواهد رسید.
خبر دیگر از واکسن هم این که سخنگوی سازمان غذا و دارو گفته از راه‌های واردات، تولید مشترک و تولید داخلی واکسن کرونا بیش از 180 میلیون دوز در یک سال نخست واکسیناسیون به مردم کشورمان تزریق می شود. اما 500 هزار نیروی بسیجی در طرح شهید حاج قاسم سلیمانی برای پیشگیری و کمک به اقشار آسیب پذیر از ویروس کرونا در استانهای مختلف کشور خدمات رسانی می کنند. آنطور که وزیر بهداشت پیش از این گفته بود، اجرای این طرح کمک بسیار زیادی به جلوگیری از شیوع کرونا کرده. مجید فلاح گزارش می دهد.
دلهایی که با طرح حاج قاسم گرم می شوند، از پیشگیری تا درمان ویروس کرونا. روحیه جهادی شهید حاج قاسم سلیمانی این روزها به ارگوی برای مقابله با کرونا در شهرهای مختلف کشور تبدیل شده است. استان خوزستان یکی از این استان هاست. آقای جانگران نژاد، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان خوزستان:
در طرح شهید سلیمانی که از اوایل آذر ماه شروع کردیم، با توجه به اینکه لازم بود افزایش آمار تست داشته باشیم، تست روزانه رو در استان افزایش دادیم که در ابتدا حدود 2000 تست در روز بود، ولی الان در حال حاضر 11385 تا تست داشتیم.
بیش از 500 تیم نظارتی و حمایتی در سطح استان بوشهر در طرح حاج قاسم خانه به خانه با رویکرد محل محور به کمک اقشار آسیب پذیر از ویروس کرونا می روند. آقای فولادوند، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان بوشهر:
ما تیم‌های چهارگانه مراقبت و رهگیری، مراقبت در منزل، تیم‌های نظارتی و حمایتی رو به تعداد بیش از 500 تیم در سطح استان تشکیل دادیم و 1522 نفر در قالب این تیم‌ها مشغول کار هستند. بررسی‌های ما در پیک‌های قبل از شروع طرح شهید سلیمانی و بعد از اون نشون میده که ما مراجعین حاد تنفسیمون 70%، تعداد بستریمون 60%، وارد مثبتمون 69% و فوتی‌ها 75% کاهش نشون دادن.
استان خراسان شمالی نیز در طرح حاج قاسم 191 تیم نظارتی و 566 تیم حمایتی به اجرا گذاشته است. آقای برجی، مسئول بسیج جامعه پزشکی استان خراسان شمالی:
در شهید سلیمانی ابلاغ شد، ما 100 تا تیم مراقبتی داریم، تیم مراقبت رهگیری، 10 تا تیم HC هومکر داریم و از اونجا 191 تیم نظارتی داریم و 566 تا تیم حمایتی. تقریبا 5890 تا بسته توسط تیم‌های حمایتی در کل استان ویژه بیماران کرونایی توزیع شده. 28000 بسته بهداشتی، حالا شامل بعضی بسته‌ها ماسک و محلول، بعضی بسته فقط ماسک توزیع شده. 1200 مورد هم خرید مایحتاج، یعنی برای بیماران و خانواده کرونایی یه سری خریدای انجام دادن.
اما در سراسر کشور 500 هزار نیروی بسیجی در طرح حاج قاسم سلیمانی برای پیشگیری و درمان خدمات رسانی می کنند. آقای رامین، جانشین قرارگاه اجرایی طرح شهید حاج قاسم سلیمانی:
در این طرح 500 هزار نیروی بسیجی بعد از آمادگی و دیدن آموزش‌های لازم برای گرفتن تست، آموزش‌ها رو زحمت آموزش دادن و تجهیزات اون توسط وزیر محترم بهداشت درمان تقبل شد. طبق اعلام وزارت محترم بهداشت، در حال حاضر روزانه ما 8000 بیمار مشکوک یا مبتلا رو کشف می‌کنیم.
اجرای طرح شهید حاج قاسم سلیمانی با هدف پیشگیری و سلامت و با اولویت دادن به اقشار آسیب پذیر جامعه، منسجم و یک پارچه با قدرت ادامه دارد.
نمایشگاه تا سریا امروز در تهران آغاز به کار می‌کند. در این نمایشگاه نمونه‌های موفق از کارآمدی انقلاب اسلامی در پاسخ به مسائل کشور با استفاده از ظرفیت مجموعه‌های نوآور و مبتکر معرفی می‌شوند. آقای حقی، مدیر عامل شرکت پیشگامان بنیاد تعاون بسیج:
مجموعه رویداد نمایشگاهی تا سریا نمایش ظرفیت‌های حل مسئله بسیجیان برای حل مسائل انقلاب اسلامیه، ولی به مدل فناورانه و خلاقانه. مجموعه از ظرفیت‌هایی که در اقشار مختلف بسیج، مخصوصاً بسیج دانشجویی و بسیج علمی وجود دارند و اینها تونستند به روش‌های خلاقانه و مبتکرانه مسائل رو حل بکنند توی کشور. ما بنا داریم که توی این 2 روز نمایشگاهی این ظرفیت‌ها رو نشون بدیم. مثلا مجموعه سامانه هایی که توزیع کسب و کار خرد مثل مجموعه میدون کار کردن، یا مجموعه شهید رضایی دانشگاه شریف که ساخت موتور برقی، پهباد و اینها رو انجام داده و الان تو خط تولیده، یا مجموعه دیگری مثل مجموعه آریاتف که اولین دستگاه همودیالیز ایرانی رو ساخته و الان داره صادراتش رو به اندونزی انجام میده، یا مجموعه دیگری که بحث تولید ECU رو انجام داده و الان خط تولیدش رو با مجموعه سایپا راه انداخته و برخی از این قطعاتی که تولید کرده الان تو خودروهای سایپا مورد استفادهن. اینا همه ظرفیت هایی هستن که در داخل مجموعه بسیج تونستن مسائل کشور حل بکنن.
بحث داغ واکسن در جهان، از اقبال به واکسن‌های شرقی تا اعتراض به بی‌عدالتی واکسنی. جنبش عدم تعهد در بیانیه‌ای ضمن تاکید بر دسترسی آسان به موقع عادلانه و جهانی همه کشورها به واکسن کووید 19 خواستار اتخاذ تدابیر فوری و مؤثر برای رفع تحریم‌های غیرقانونی یک جانبه علیه کشورهای عضو جنبش در شرایط کووید 19 شد. از سوی دیگر پس از مرگ یک پرستار 49 ساله در اتریش پس از دریافت نخستین دوز واکسن انگلیسی آسترازنکا و ناکارآمدی واکسن آمریکایی فایزر در برابر کرونا جهش یافته، فاوچی مدیر مؤسسه ملی آلرژی و بیماری‌های عفونی آمریکا گفته داده‌های اسپوتنیک وی را بررسی کرده و این واکسن به نظر او بسیار خوب عمل کرده. به دنبال افزایش انتقادها از سیاسی کاری و فرایند زمانبر تایید واکسن‌های روسی و چینی در اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا اعلام کرد که کشورهای عضو این اتحادیه حق خرید مستقل واکسن‌های خارجی را دارند. آخرین آمار کرونایی جهان هم حکایت از 117 میلیون مبتلا و 2 میلیون 599 هزار فوتی دارد. در این میان سازمان بهداشت جهانی با هشدار درباره موج‌های بعدی کرونا اعلام کرد ورود واکسن ممکن است موجب از دست رفتن تمرکز در مقابله با کرونا شود. همچنین بنابر اعلام سازمان عفو بین‌الملل، در هر 30 دقیقه یکی از اعضای کادر درمان در جهان بر اثر کووید 19 جان خود را از دست می‌دهند. اما آمریکا دیگر قدرت اول دریایی جهان نیست. تلویزیون CNN گزارش داده سرعت ساخت و ساز کشتی‌ها و ناوهای جنگی در چین به حدی بالاست که جهان تا کنون چنین حجم و سرعتی را به خود ندیده. در این گزارش آمده در 5 سال اخیر شمار رزم ناوهای ارتش چین دو برابر شده و به 360 فروند رسیده. همزمان روزنامه فرانکفورت آلمان از چین به عنوان موفق‌ترین کشور در فقر زدایی یاد کرد. محمود بلندختر گزارش می‌دهد.
ترین‌های جهان یکی پس از دیگری در حال انتقال از غرب به شرق. تحقق رؤیای قاره کهن‌نشینان برای ورود جهان به قرن آسیا در 21مین سالش شتابی خیره کننده به خود گرفته. پاندمی کرونا و بحران‌های پی در پی در ممالک غربی این ایده قدیمی را که کشورهای ثروتمند غربی پایدارند و دیگران محکوم به نداری و ناپایداری نقشه براب کرده. امروز جلودار پیشرفت و پس گرفتن ترین‌ها از ممالک غربی چین است. کشوری با 1,400,000,000 نفر جمعیت با برنامه‌ای مدون و مورد تحسین جهان حالا موفق شده فقر مطلق را ریشه‌کن کند. آن هم در زمانی که آمریکا به گفته جو بایدن رئیس جمهورش با بحران انسانی روبرو و قریب به 20 میلیون خانوار آمریکایی از تأمین غذای روزانه عاجزند. آیا این همان چین 40 سال پیش است که خیابان‌های شهرهایش مملو از دوچرخه سواران بود؟ امروز چینی‌ها دارنده بیش از 300 میلیون وسیله نقلیه موتوری هستند و پکن به پایتخت میلیاردرها در جهان تبدیل شده. تنها در 6 سال اخیر چین موفق شده 128 هزار روستای درگیر با فقر را به طور کامل فقر زدایی کند. اگرچه شکی نیست که معیارهای چینی درباره فقر و هر پدیده دیگر با معیارهای کشورهای ثروتمند متفاوت است، اما امروز کمتر کسی در جهان است که زندگیش تحت تأثیر چین و تولیدات آن نباشد. چین تنها اقتصاد بزرگ جهان است که موفق شده در دوره بزرگترین بحران جهان پس از جنگ جهانی دوم، یعنی بحران کرونا، به رشد مثبتش ادامه دهد. چین بزرگترین دارنده ذخایر ارزی، بزرگترین صادرکننده کالا و واردکننده کننده انرژی در جهان است. بیدلیل نیست که دولت جو بایدن با وجود همه شعارهایش در خصوص بازگشت آمریکا به دیپلماسی، همانند دولت ترامپ، چین را بزرگترین تهدید فراروی آمریکا و مقابله با آن را ضرورتی انکارناپذیر می‌داند. اما با وجود گام‌های ضد چینی آمریکا در سال‌های اخیر، امروز بسیاری در خود غرب هم باور دارند که قطار چینی خیلی زودتر از پیش‌بینی‌ها از قطار آمریکا پیشی خواهد گرفت.
و اما گزارش پایانی امروز، نمایندگان مجلس در آخرین روز بررسی لایحه بودجه سال 1400 بندی را به تصویب رساندند که روایت متفاوتی از آن در وزارت ارتباطات شنیده شد. درست برخلاف نظر نمایندگان مجلس که مصوب کردند اینترنت سال آینده گران نمی شود، وزیر ارتباطات می گوید ما چاره ای جز گران کردن نداریم. گزارشی از جعفری با صدای محمد نصیری.
از مجلس اصرار و از دولت انکار، اینکه اینترنت در سال آینده گران بشود یا نشود. نمایندگان مجلس میگویند مصوبه ما ربطی به قیمت اینترنت ندارد و مبلغی که به درآمدهای دولت در سال آینده اضافه شده از محل افزایش سودی است که اپراتورها نصیبشان میشود، نه از جیب مردم. درآمد حاصل هم باید صرف مواردی شود که خیرش به مردم میرسد، از جمله صرف توسعه زیرساخت اینترنت ثابت پرسرعت، حمایت از تولید محتوا در فضای مجازی و غیره. دولت و وزیر ارتباطات اما تفسیرشان از قانون مجلس فرق می‌کند. آقای جهرومی می‌گوید اینکه مجلس حق و سهم دولت از اپراتورها را 10% بیشتر کرده، معنایش این است که ما اینترنت را در سال آینده 100% گران کنیم. پولش هم می‌رود به جیب شرکت مخابرات و تولید محتوا و صدا و سیما.
خب این در صحبت خوبه، همراهی بسیار خوبیه، ما به عنوان سیگنال مثبت میبینیم. اون تا یه سوال وجود داره که چگونه میشه به یک بنگاه اقتصادی گفت 10% مالیات تو ببر بالا، قیمتت هم دست نزن.
سوال جهرومی البته بی جواب نماند. نمایندگان گفتن از همان سود کلانی که نصیب اپراتورها شده. نمایندگان در رد سخنان وزیر دلیل آوردند که آنچه در مجلس تصویب شد نکته تازه‌ای نبود، چرا که دولت از سال 84، یعنی از 15 سال پیش، از اپراتورها حق و سهم دارد. این را قاضی‌زاده هاشمی گفت، یکی از اعضای کمیسیون تلفیق، و گفت زمانی که این قانون در سال 84 تصویب شد میزان ترافیک و فروش اینترنت بسیار کم و محدود بود، اما فقط ظرف 5 سال گذشته میزان فروش ترافیک اینترنت در کشورمان بیش از 21 برابر شده.
آنچه که تصویب شده در بخش درآمدی افزایش 10% حق و سهم دولت هست برای اپراتورها، که این حق و سهم بر اساس قراردادی که در سال 1382 و بعد از اون در سال 84 تبدیل به یک مقررات شد وضع شده بود. شرایطی که ما در کشورمون مصرف اینترنت بسیار پایینی داشتیم، شبکه تلفن همراه گسترش زیادی نداشت و امروز حجم ترافیک مصرفی اینترنت در کشور ما فوق‌العاده بالاست، علال خصوص در شرایط کرونایی که به سر میبریم. با تمام این اوصاف مجلس در واقع این افزایش حق و سهم رو فقط نسبت به حق و سهم دولت برای اپراتورها در نظر گرفته، به عبارت بهتر از حاشیه سود زیادی که اپراتورها میبرند در قبال افزایش مصرف ترافیک اینترنت به نوعی کاسته میشه.
مشتبه رضاخواه دیگر عضو کمیسیون تلفیق بودجه مجلس هم به دفاع از مصوبه مجلس پرداخت و گفت
آنچه که در صحن مجلس صراحتاً تصویب شده عدم گرانی اینترنت در سال 1400 هست که توسط معاونت قوانین هم تدوین و نهایتاً به عنوان مصوبه مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد.
10% که شما می‌فرمایید حق و سهم دولت هست به مشترک در واقع تحمیل نمیشه.
افزایش حق و سهم به معنی افزایش قیمت اینترنت نیست. در واقع آنچه که افزایش پیدا کرده است برای حق و سهم که در بسیاری از کشورهای دیگر دنیا هم وجود داره، در واقع کاهش حاشیه سود اپراتورهاست، تحمیلی بر جیب مردم نیست.
با این همه توضیح، روایت وزیر ارتباطات درباره گران شدن اینترنت به فضای مجازی و رسانه‌ها هم کشیده شد و موافقان و مخالفانی برای خودش پیدا کرد. اینکه از نمد مخالفخوانی چه کلاهی برای چه کسی بافته می‌شود، فعلا نمی‌شود چیزی نوشت. اما شاید اگر روزی سودی که نصیب اپراتورها از طریق فروش اینترنت شده منتشر شود، بهتر می‌توان درباره این مخالفخوانی‌ها قضاوت کرد.
آقای طاهری و جدیدترین خبرهای ورزشی امروز، درود بر شما.
به نام خداوند حضور شمندان عزیز و شما همکار گرامی سلام عرض می‌کنم. خب در بازی مهم هفته افتتاح لیگ برتر فوتبال دیروز تیم پرسپولیس تهران در آبادان مقابل تیم صنعت نفت به تساوی بدون گل دست یافت، اما با 34 امتیاز همچنان صدرنشین باقی ماند. سپاهان اصفهان در دیداری پرگل با نشه ششبره تیم آلمان عراق رو در این شهر شکست داد، اما به علت تفاضل گل در مقایسه با پرسپولیس همچنان در رده دوم. این بازی حواشی زیادی داشت. محمود خرمزی سرمربی آلمینیوم حرفای عجیبی زده و دلیل خوردن 6 گل رو مشکوک و کمکاری بازیکنان خودی دانسته. تراکتور هم در تبریز مانند دوباره گسترد نساجی مازندران گذشت و استقلال تهران در ورزشگاه آزادی با 1 گل فولاد خوزستان را مغلوب کرد و با 30 امتیاز همچنان رده سوم رو در اختیار داره. اما بعد از حل شدن پرونده 500 هزار دلاری ماریو بودیمیر و باز شدن پنجره نقل و انتقالات پرسپولیس، دیروز جعفر سمی مدیر عامل سرخپوشان در فدراسیون فوتبال با یک خبر شوک آور دیگه، یعنی پرونده قطور بدهی 30 میلیاردی به بازیکنان و مربیان داخلی روبرو شده. کمیته تعیین وضعیت اعلام کرد تنها در صورت تسویه حساب با طلبکاران داخلی پنجره داخلی پرسپولیس باز میشه. همین موضوع اعتراض سرخپوشان در پی داشته. آنها معتقدند با حضور مدیران جدید فدراسیون سختگیری تنها درباره پرسپولیس اعمال شده. افشین پیروانی سرمربی سرپرست پرسپولیس:
گله‌ای که دارم از فدراسیون فوتبال، ما فکر کردیم با اومدن رئیس جدید فدراسیون اشتباهات گذشته تکرار نمیشه، ولی متاسفانه الان می‌بینیم که در حق تیم بزرگ پرسپولیس کم‌لطفی شده. کمیته تعیین وضعیت، من دوست دارم بهشون یادآوری کنم 5000 تا مربی، بازیکن، سرپرست همه نسبت به تیم‌های قبلیشون معترضن، طلب دارن. چی میشه که به یک بار این آقایون اومدن فقط برای پرسپولیس دارن قانون رو اجرا میکنن؟ الان تو خود پرسپولیس اکثر کادر فنی ما، اکثر بازیکن‌ها از باشگاه قبلیشون طلب دارن، چرا نمیان این رو رسیدگی کنن؟ بعد زورشون به پرسپولیس رسیده، ما آسیاییمون رو تونستیم پنجرمون رو وا کنیم، چرا اینجا زورمون نمیرسه؟ میدونم دست به دست هم دادید که این تیم نتیجه نگیره، ولی ما پرسپولیس هستیم.
خانمان آنالیزور پرسپولیس هم با انتشار حکم مطالبات خود در دوران حضور در تیم ملی گفته ابتدا هم همانند پرسپولیس به موضوع بدهی خود فدراسیون فوتبال رسیدگی بشه. خانمان خطاب به رئیس جدید فدراسیون هم گفته همین الان کاد و بازیکنان پرسپولیس 100 هزار دلار بابت دوران حضور در تیم ملی طلبکارن. حقوق‌های ریالی که پرداخت نشده چطور؟ پس آقای عزیزی خادم، پنجره نقل و انتقالاتی فدراسیون کی بسته میشه؟ سرکار خانم مجلس، این از شما برای شنوندگان عزیز خداحافظی.
متشکرم از شما.
پیک بامدادی،
من با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم و بدون اتلاف وقت آنتن رو در اختیار همکارم آقای رئیسیان قرار میدم و پیک بامدادی امروز. درود بر شما.
سلام، صبح شما بخیر سرکار خانم مجلس حسینی، و سلام به دوستان شنونده، همه مردم خوب ایران. امیدوارم که صبح یک شنبه خیلی خوبی رو آغاز کرده باشید. بشنویم عناوین گزارش های امروز رو.
قیمت معنادار دولت در کمیته قیمتگذاری گندم.
دولت قیمت 4000 تومانی رو برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده بود، اما با تصویب تشکیل این شورا، قانون دست این شورا رو برای اصلاح نرخ 4000 تومانی باز گذاشت.
سه جلسه که تشکیل شده، نه آقای دکتر نوبخت تشریف آوردن، نه آقای دکتر دشتن.
ذوب تولید داخل در چکش خوردن قیمت‌های بورسی.
میشه بفرمایید از این تولید 23 میلیون خورده شمشی که در کشور مواد اولیه نوکارآمد تولید شده، چند میلیون تنش در بورس کالا آوردن و با چه قیمت؟ 3 میلیون تن شمشی که به نام تولید محصول بردن، خود اینها کجا بردن؟ در کجا فروخته شده؟
و رگه های تعارض منافع در رشد نجومی پرداخت ها.
خلاصه برای رضای خدا نیست که این افزایش رو دارن انجام میدن.
صبح بخیر خدمت شما عرض شود که قیمت گذاری گندم در سالهای گذشته یکی از موارد اختلاف نظر کشاورزان و دولت بوده که به علت قیمت پایین خرید تضمینی برخی کشاورزان حاضر به فروش آن به دولت نبودند. با این حال امسال مجلس کمیته‌ای متشکل از دولت، کشاورزان و خود مجلس رو برای قیمت گذاری تعیین کرده، اما این کمیته تاکنون برای قیمت جدید گندم تشکیل جلسه نداده. اتحادیه‌های کشاورزی میگن که نمایندگان دولت به شرکت در این جلسات تمایلی ندارند. همکارم حسن علی مردانی این موضوع رو پیگیری کرده.
چند ماه پیش بود که بعد از سالها انتظار کشاورزان، مجلس طرح ورود کشاورزان رو به نرخ‌گذاری برای خرید تضمینی گندم تصویب کرد که بر اساس این قانون دیگه دولت برای تعیین این نرخ تنها نیست و در شورای با عضویت نمایندگان کشاورزان این نرخ تعیین میشه. آقای ایمانی از بنیاد گندمکارا:
در این قانون شورای متشکل است از وزیر جهاد کشاورزی، وزیر اقتصاد امور دارایی، رئیس سازمان و مدیریت و برنامه‌ریزی، رئیس بنیاد ملی گندمکاران ایران، نظام صنفی، نظام مهندسی، اتحادیه تعاونی‌های روستایی، دو نفر کشاورز خبره هم به انتخاب وزیر جهاد کشاورزی.
با اینکه در مهمای امسال دولت قیمت 4000 تومانی رو برای خرید تضمینی گندم اعلام کرده بود، اما با تصویب تشکیل این شورا، قانون دست این شورا رو برای اصلاح نرخ 4000 تومانی باز گذاشت. آقای ایمانی:
آورده که کلیه بندها و مصوبات قبل از این قانون، در یعنی در قانون قبلی کملم یکون تلقی میشه و مصوبات جدید قابلیت اجرا باید داشته باشه.
همین موضوع کشاورزان رو برای کشت سال جدید امیدوار کرد، اما اعضا و نمایندگان بخش کشاورزی این شورا میگن اعضای دولتی شورا عزمی برای تعیین نرخ جدید ندارن و حتی وزیر اقتصاد و رئیس سازمان برنامه و بودجه در سه جلسه تشکیل شده این شورا اصلا حضور پیدا نکردند. آقای ملکزاده رئیس نظام صنفی کشاورزی:
سه جلسه که تشکیل شده، نه آقای دکتر نوبخت به عنوان رئیس سازمان برنامه و بودجه بوده تشریف آوردن، نه آقای دکتر دشپسند به عنوان وزیر اقتصاد، چون هر دوی این بزرگوارا عضو اصلی شورای قیمتگذاری هستن. بعید نیست فردا تصمیمات این شورا هم به هر حال موانعی ایجاد بکنن و مشکلی پیش بیاد، برمیگرده به دستگاه نظارت که چون نظارت درست بر عمل کرده دستگاه های اجرایی نداره، امکان داره به هر حال این اتفاق نیفته که مصوبات به خوبی اجرا بشه.
آقای ملکزاده همچنین میگه وزیر کشاورزی هم که رئیس شوراست، هنوز موضوع تعیین نرخ خرید تضمینی گندم رو در دستور کار جلسات قرار نداده.
ولی متاسفانه تا الان جز برنامه نبوده و هیچ اطلاعی هم نداریم که آیا میخواد جز دستور قرار بگیره یا نه. ما فعلا به عنوان عضو شورا پیگیر هستیم، پیشنهاد هم دادیم به وزیر که خواهشن اینو حتما بیاره توی دستور جلسه.
در تماس پیک بامدادی با مسئولان حوزه کشاورزی در سازمان برنامه بودجه متوجه شدیم اطلاعی از جلسات شورا ندارن.
شورا نیستیم،
خبر ندارم والله، مثلا در جریانش نیستم.
شما مگه رئیس امور کشاورزی منابع آب و عمر
رو؟ کشاورزی هستم. چه کشاورزی بنید، این خبرت بحث‌های بازار و نهادها تو دفتر صنعت معدن تجارت، بقیه‌ش من اصلا در جریان بحثش.
این موضوع رو از نمایندگان مردم در کمیسیون کشاورزی مجلس جویا شدیم. آقای رشیدی میگه وقتی قانون تصویب شده دیگه کاری به حضور یک یا دو عضو نداریم و مصوبات شورا لازم الاجرا است.
ما دولت مکلف کردیم، مثلا تو قانون آوردیم، تو طرح آوردیم، مکلف کردیم. حتما هم اگه وزیر اقتصاد و وزیر سازمان مدیریت نیان هیچ اهمیتی نداره. دو با اکثریت آرا رأی تصویب میشه و ابلاغ میشه به دولت و حتما مجلس مطالبه میکنه، یعنی طوری نیست که بخوایم رهاش بکنیم.
اما در هر صورت پرداخت کننده این نرخ دولته و اونطور که آقای رشیدی میگه در بودجه 1400 هم نرخ خرید تضمینی همون 4000 تومان در نظر گرفته شده.
الان تو بودجه 1400 این نرخ خرید تضمینی گندم چقدر دیده شده؟ همون
4000 تومان دیده شده. 4000 تومان.
گفته میشه تعلل دولتی ها در شورا برای تعیین نرخ نامربوط به زمان تصویب بودجه 1400 نیست، موضوعی که آقای رشیدی میگه میشه بعد از تصویب هم از منابعی بودجه خرید تضمینی رو تأمین کرد.
منابع ما مصوب کردیم قبل از اینکه شورا تشکیل بشه، ما برای اساسا بودجه مون رو بس. حالا چرا راه داره؟ اینطوری نیست، بالاخره از محل هایی میتواند از محل تنخواه میتواند از محل دیگری میتواند کمک بکنه، اینطوری نیست.
به نظر میرسه مجلس باید در خصوص مشخص کردن منابع خرید تضمینی بعد از اصلاح نرخ اون در بودجه 1400 راه حلی در نظر بگیره تا تمایل کشاورزان برای تأمین و تحویل این محصول استراتژیک بیش از گذشته باشه.
این پیک بامدادی است.
درود بر شما شنوندگان گرامی. قیمت گذاری فولاد به قیمت جهانی در بورس کالا انتقاد نوردکاران رو موجب شده. معاون وزیر صنعت گفته که در اختلاف نظر نوردکاران و فولادی ها دخالت نمی کنه، اما رئیس انجمن نوردکاران میگه که در بورس کالا قیمت شمش حتی از بازار آزاد هم گرونتر فروخته میشه. آقای رضوی نیک به پیک بامدادی میگه که چرا در بورس کالا که تعدادی از هیئت مدیره اون رو فولادی ها تشکیل میدند قیمت فولاد رو به دلار میبندند تا معیشت مردم دلاری بشه.
از اول سال تا دیما آخر دیما حدود 23